بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن مجید داستان یک انسان پست شده رو در سوره مبارکه اعراف بیان میکنه. این که شنیدید داستان یک انسان پست شده رو، علتش اینه که هیچ مرد و زنی در عالم پست به وجود نمیاد. تمام دختران و پسرانی که از رحم مادران قدم به دنیا میگذارن همراه با زمینه‌های مثبت و پابرجای ارزش‌ها به دنیا میان. در این زمینه سه آیه براتون قرائت کنم، البته بدون توضیح. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. این آیه شریف احسن تقویمی رو منحصر در بدن نکرده، چون غیر از ما سایر موجودات هم بدن دارن، البته به تناسب وجودشون، و بعضیاشون بدنهاشون از ما قوی تر و سخت تر. اینجا خدا نمیخواد احسن تقویمی بدن رو در این معنا نشون بده که شما خیلی بدن سخت و شدید و قوی و با قدرتی دارید. نه، میخواد بگه شکل آفرینش بدن شما متعادل و در تعادل هم احسن، علاوه بر این قوام وجود شما نه تنها به بدن بلکه به روح، به عقل، به قلب و به حالات نفسانیتونه. و شما وقتی آفریده شدید به صورت یک معدن که در این معدن مایه انواع گنجهای معنوی قرار داده شده، الناس و معادنون که معادن الذهب و الفضه. الناس یعنی کدام ناس؟ اهل ایمان؟ نه، الناس یعنی کسانی که قبل از ما بودن و این 6 میلیارد جمعیتی که الان روی زمینه، وجودشون معدن و پیغمبر می‌فرماید مانند معادن طلا و نقره. شاید بشه گفت معادن طلا در انسان‌ها، انبیا و ائمه و اولیاء خاصن، و بقیه معادن نقرن. در هر صورت هر دو معدن دارای عنصر با ارزش و عنصر زینتیه. الناس و معادنون کمعادن ذهب و الفضه. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی انسان با مایه های منزلت و رفعت و درجات و مقامات ملکوتی آفریده شده. یک آیه. اما آیه دوم، فطرت الله التی فطر الناس، اینجا باز نمیگه اهل ایمان، چنان که در آیه احسن تقویم فرمود انسان، اینجا میگه انسان. فطرت الله التی فطر الناس علیها، من مردم رو که آفریدم بافتشون رو برکشش به جانب توحید و حقایق و عقلیات و واقعیات آفریدم. یعنی اگر یک انسانی رو خارج از محیطهای پر جمعیت و کم جمعیت مادر بزاد و چشمش به احدی نیفته، حتی مادرش رو هم نبینه و مواظبتی از او بشه، حالا مستقیما از جانب پروردگار مهربان عالم و بدون نگاه کردن به جریانات صداها یا خوبی ها و بدی ها بزرگ بشه. به 10 سالگی نرسیده خدا رو پیدا میکنه، به 10 سالگی نرسیده حق رو پیدا میکنه. چگونه پیدا میکنه؟ از طریق هدایت فطرت، یعنی اون کشش به جانب واقعیات اصیلی که گلش رو در این آیه میگه با آن خمیر کردن. این بچه 10 ساله که هیچ جریانی رو ندیده، انسانی رو ندیده، خوب و بدی رو ندیده، حادثه ای ندیده، موجی رو ندیده، فسادی رو ندیده، وقتی از محلی که زندگی میکنه، حالا فکر بکنید یه غار، اولین بار میاد بیرون، چیزی که برای ابراهیم اتفاق افتاد. دولت نمرود دنبال این بود که ابراهیم به دنیا بیاد نابودش بکنه. مادرش رفت در یک غاری در منطقه نینوا ابراهیمو به دنیا آورد، یه رخت خواب کوچیکم اونجا براش پهن کرد، میومد یواشکی شیرش میداد و میرفت. ابراهیم وقتی که 10-12 ساله شد از غار اومد بیرون، اول نگاه به آفرینش اینا خودشونن که خودشونو دارن میگردونن، اگه گرداننده خود بودن باید ثابت بودن نه سیار. یکی از بهترین حقایقیه که ابراهیم تو اون سن درک خوب، این که خورشید داره حرکت میکنه محرک داره، ماه داره حرکت میکنه محرک داره، گیاه رویده میشه رویاننده داره، هوا سرد و گرم میشه سرد و گرم کننده داره. خودمو نگاه میکنم میبینم منم که خودمو نساختم، منم سازنده دارم، چون من جزء این عالمم، پس کلمون یه سازنده داره. از مادرش پرسید سازنده عالم اسمش چیه؟ مادر ترسید. به قول معروف تقیه کرد که هم خودش محفوظ بمونه همین بچه 10-12 ساله. گو عزیز دلم همه کاره ما، نگفت سازنده، گو همه کاره ما اسمش نمروده. ابراهیم گفت او تو همین زمینه؟ گفت این ما بدن داره، میخوره میخوابه مریض میشه. گفت بله. گفت مادر اینی که تو میگی هیچ کاره یه هیچ کاره است، اصل کاری کیه؟ این فطرت. بعدم دیگه نمیشد تو گار نگرش دارن، اووردش تو شهر. از اینجا به بعد و قرآن میگه تو منطقه زندگی خانواده ابراهیم یه عده‌ای بت پرستن، همه نه، اون زمان ها مردم دار و دسته دار و دسته بودن، حزب حزب بودن، شعبه شعبه بودن، قوم قوم بودن. متاسفانه این کره زمین هنوز یه جامعه ای که همه با هم دیگه اتحاد داشته باشن ندیده، هر چی زمین دیده اختلاف و افتراق و جنگ و خونریزی و دزدی و اختلاس و فساد دیده، ولی در این ظلمت 124 هزار نفر خورشید بودن، 12 نفر قمر بودن، اولیاء خدا ستارگان بودن، ولی اغلب و اکثر مردم جامعه از نور این خورشیدها، قمرها، ستارگان هیچ استفاده این نکرد. انبیا همیشه غریب بودن، الان هم غریب، امامان از اول غریب بودن، الانم غریبن، دین خدا بدع غریبن و سیعود و غریب و الان هم غریبه. به خودتون نگاه نکنی، تعداد خوبان عالم در این کره زمین نسبت به 6 میلیارد نفر قابل نگاه نیستن از نظر ظاهری، خیلی تعدادشون کم. یه عده بت پرست، عموی خود ابراهیم هم بت پرست بود و بت ساز بود. خب ابراهیم جوان جوان خالی و ذهن تازه داره این اوضاع رو میبینه، ولی فطرت بیدار و قوی او کنار هر قومی قرارش داد، با اون قوم حرف زد، خورشید که در اومد، ماه که در اومد، ستارگان که در اومدن، گفتش که به مردم هذا ربی، همه کاره و پروردگار و کارگردان و مالک من این ستاره هاست. گفتن بله، صبر کرد تا ستاره ها غروب کرد. گم مالک و همه کاره که باید حاضر و ناظر انسان باشه، همه جا با انسان باشه، نباید غیبت بکنه. اینی که غیبت کرده پس رب من نیست. رب نباید غیبت داشته باشه، چون رب اگر از هستی غایب بشه کل خیمه هستی در هم می‌ریزه. ماه در اومد، گفت این که بزرگتر و پرنورتره معبود منه. ما هم که غروب کرد، گوه این بدبخت هم که غروب کرد، نموندش، دینم که حضوری نداره. خورشید در اومد، گوه آزا اکبر، این از همه بزرگتره، این ربه. خورشید هم که غروب کرد، گو نه اینم رب نشد. به ماه پرستان و ستاره پرستان و خورشید پرستان که خیلی هم خطرناک بود براش، ولی خطر رو خرید، گفت انی وجهتو وجهیه، من همه وجودم رو، وجه یعنی بدن، روح، خون، رگ، پی، گوش، عصب، وجه تو وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین، تمام وجودم رو به جانب کسی گرفتم، گرفتم نه میگیرم، یعنی من قبل از دیدن خورشید و ماه و ستاره فطرتم راهنماییم کرده بود. من گول این فتنگری ها و دزدیدن عقل ها و تخریب فطرت ها رو نمیخورم. این هم یک آن فطرت الله التی فطر الناس علیها ذالک دین القیم، فرهنگ استوار باطنی اینه. ولکن اکثر الناس لا یعلم، ولی بیشتر مردم ناآگاه دارن زندگی میکنن، به صدای فطرت گوش نمیدن. این صدا صدای خداست، به صدای روح که نفخه الهی گوش نمیدن. این صدا صدای خداست. آیه سوم، چه آیه عجیبی این آیه. یه ماه رمضان فرصت میخواد عمق این آیه توضیح داده بشه. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. نتیجه مطالب این آیه اینه که من شما رو در هر زمینه ای با مایه های ارزش و رفعت آفریدم، یک نفر پست به دنیا نمیاد. یه دلیل دیگم بیارم که باز از اون سآیه روشنتر میگه، ثم رددناه اسفل سافلین. ثم یعنی بعد احسن تقویمی اسفل سافلینی شده، نبوده. پس انسان رو برای جهنم نیافرید؟ نه، انسان رو برای فساد نیافرید؟ نه، انسان رو برای فتنه و ظلم و بیدادگری و غفلت و جهل و نفهمی نیافرید؟ نه، انسان رو هم وزن حیوانات نیافرید؟ نه، پس انسان رو برای چی آفرید؟ از قول خودش بشنوید برای چی آفرید. وزن این مطلب و هستی نمیتونه تحمل بکنه. من این روایت رو در بیش از 30 کتاب به نظرم دیدم. انسان رو برای چی آفرید با این همه مایه های ارزشی؟ الله اکبر. از عظمت هدف این خلقت، خلقت الاشیاء، هر چه در این عالم آفریدم لعجلک، به خاطر گل روی تو، هر چه. خیلی خوب، هر چی آفریده شده برای تو و محض تو و به خاطر گل روی تو، تو رو برای چی آفریدم؟ و خلق تو که لعجلی، تو رو برای خودم آفریدم، تو رو نیافریدم که قاطی گاو و گوسفند بشی، تو رو نیافریدم که فدای دلار و اسکناس ایرانی بشی، تو رو نیافریدم که نوکر شکم و شهوت باشی بعدم بیمیری. خلق تو که لعجلی، تو را برای خود آفریدم، نه اینکه تنها بودم میخواستم از تنهایی درام، نه نه، من در میان همه موجودات موجودی رو میخواستم که عاشقم باشه، انس با هم بگیره، صداشو بشنوم، نالشو بشنوم، فرمان بردنشو ببینم، در یه مدت 40-50 ساله بعدم زیر بغلشو بگیرم. این که میگم زیر بغلشو بگیرم در آیات قرآنه، چون فاعل ادخال به بهشت در بیشتر آیات خودشه، یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار، که بعدن خودم زیر بغلشو بگیرم بذارمش وسط بهش، بگم اینجا باش تا ابد، حالا اینجا با من حال کن تو بهش. من تو بهشتم میشه با خدا حال کرد. بله آیات بهش میگه و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین، نهایت گفتار بهشتیان با من اینه که ای خدا هرچه حمد و سپاس در این عالم برای تو. اینجا با من با عبادت حال کن، اونجا با من با بهره بردن از نعمتهای ابد من حال کن، چون اونجا مغز ما رو بیشتر وا میکنه خدا، اونجا چنان خودشو به ما معرفی میکنه که اگه اراده خودش نباشه به خودش قسم با اون شکل معرفی که خودشو میکنه تا ابد یه سیب بهش رو نخواهیم خورد، چون مست خودش میشیم و مدهوش ابدی. لذت علم به خدا اونجا. خب آیه شریفه اعراف، داستان انسان با سواد و دانشمندی رو میگه که تمام زمینهای رفعت رو داشت ولی پست شد. فکان من الگاوین، کان من الگاوین یعنی سار من الگاوین، پس نبود پس شد. تا داستان رو دنبال بکن، هر که آیین حقیقت نشناسد ز مجاز، خواجه در حلقه رندان نشود، محرم راز. یا به بیهود مبر نام محبت به زبان، یا چو پروانه بسوز از غمون با درد بسوز. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اشف مرضانا، اهلك اعداءنا، اید قائدنا، وارحم شهداءنا، وارحم امامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، اید واحفظ امام زماننا.